خبر.
بلا تکلیفی 1100 خودروی وارداتی در گمرک. سخنگوی گمرک گفت حدود 1100 خودروی وارداتی بدون ثبت سفارش در گمرک بلا تکلیف هستند که نمی توانند مجوز ترخیص دریافت کنند. روح الله لطیفی با اشاره به این که سال گذشته 12600 دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود داشت افزود حدود 7000 دستگاه خودرو تا تیر ماه سال گذشته ترخیص و 5108 خودرو باقی مانده بود که دارای اسناد ناقص بودند. به افزود از تعداد خودروها با سند ناقص حدود 1100 خودرو ثبت سفارش نشدن و 3000 دستگاه پرونده قضایی داشتند و حدود 237 خودرو نیز دارای پلاک منطقه آزاد اروند بودند. لطیفی با اشاره به 300 دستگاه خودروی باقی مانده از سنوات قبل خاطر نشان کرد 1048 خودرو نیز روند قانونی ثبت سفارش، پرداخت حقوق و عوارض را تا در خروجی به انجام رسانده بودند، اما به دلیل پایان یافتن مهلت 3 ماهه تیر ماه گذشته نتوانستند خودروی خود را از گمرک خارج کنند. و از این لحظه شنونده برنامه دیدبان باشید.
دیدبان. به نام خدا. سلام، دیدبان رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. دیدبان برنامه‌ای است در راستای شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. ما در دیدبان با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف به موضوع شفافیت در موضوعات مختلف اقتصادی می‌پردازیم. موضوع این هفته روش‌های تأمین مالی مسکن. فروش متری مسکن در بورس. و ارائه راهکارهای مختلف در حوزه تأمین مالی برای خرید مسکن. سامانه پیامکی ما 30036 37 و تلفن گویای 27 86 2098 در اختیار شماست برای طرح دیدگاهاتون. حتما در ابتدای پیامکتون کلمه دیدبان رو قید بفرمایید تا دسترسی ما به پیامک های شما با سهولت بیشتری انجام میشه. من محمد رضا علیزاده کارشناس مجری این هفته هم میزبان جناب آقای محمد عنایتی کارشناس حوزه مسکن هستم تا یک بحث دیگه در خصوص مسکن داشته باشیم. هفته گذشته در مورد مالیات‌های تنظیمی صحبت کردیم، به مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کردیم. این هفته می‌خوایم در مورد روش‌های تأمین مالی مسکن صحبت بکنیم. خب یه تجربه چند هفته‌ای هست که دولت گویا با قوت داره پیش می‌بره بحث تأمین مالی مسکن در بورس هست، یعنی فروش متری مسکن در بورس. سلام عرض می‌کنم جناب آقای عنایتی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه دیدبان. خب مسئله بورس مسکن و فروش متری زمین و تأمین مالی در بورس چند وقتی مطرحه. با توجه به رونق گرفتن بورس در کشورمون شاهد این هستیم که دولت هم اقبال کرده از این قضیه و قصد داره که از این ابزار برای تأمین مالی و تأمین بودجه استفاده کنه. یکی از این راهکارهایی که ارائه شده و با جدیت دولت هم همراه هست فروش متری زمین در بورس هست. خب این مسئله در جای خودش باید بررسی بشه و ما باید ببینیم که نتایج این سیاست در بازار مسکن به چه نفع خواهد بود. اولین مسئله که باید خدمتون عرض کنم اینه که خب خرد کردن همیشه باعث افزایش قیمت میشه. این حرف اقتصادی هست. چرا؟ چون وقتی شما یک زمینی رو دارید برای مثال 10,000 متر هست، خب شاید خریدار و تقاضا براش خیلی کمتر است. حالتی باشه که همون زمین رو میاد 100 متر میکنید و میخواد به این شکل به فروش برسونید. پس خرد کردن زمین به واسطه افزایش تقاضایی که به وجود میاره زمین ساز افزایش قیمت خواهد بود و این امر اجتناب ناپذیریه. مسئله بعدی که باید بهش اشاره کرد ماهیت کالای مسکن هست. خب کالای مسکن یک تعریف اقتصادی داره که در همون تعریف اقتصادیش هم تفاوت‌های فاحشی با سایر کالاها داره. برای مثال غیر منقوله و قابلیت انتقال از مکانی به مکان دیگر رو نداره. یکی از مهمترین ویژگی‌های حوزه مسکن اساسی بودن این نیازه، به این معنی که اساسی ترین نیاز خانوارهای کشور ما در حال حاضر مسکن هست. مطابق آمار سرشماری سال 95 متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار بیش از 45% سبد رو پوشش میداده و این یعنی این که شما با یک کالای مواجه هستید که غیر قابل جایگزینه و هزینه زیادی رو برای خانوار داره و شما به راحتی نباید با سیاست‌هایی اون رو دچار نوسان کنید، چون اثرات خیلی مخربی داره قطعا.
خب این نقد خیلی جدی هم که حالا به دولت وارده در حوزه مسکن، غیر از همه کارهایی که باید میکردن و نکردن یا حالا کارهای اشتباهی که انجام شده، همین تغییر دائمی سیاست‌ها. حوزه مسکن یه حوزه به فرمان شما زیرساختی که قشر خیلی زیادی از مردم مخصوصا در شهرهای بزرگ خیلی باش درگیر هستن.
همه مردم
در شهرهای بزرگ خیلی جدیتر و سختتر باش درگیر هستن. خب باید سیاست های مشخصی داشته باشه، یعنی یک نفری که قراره ازدواج بکنه برای زندگی آیندهش برنامه ریزی بکنه باید بدونه که مسکنش چه شکلی قراره تامین بشه. بعد خب این دولت و آقای آخوندی وزیر سابق اون ابتدایی که مسئولیت رو گرفتن خب خیلی از مسکن مهر تعریف کردن. جلوتر اومدیم آقای آخوندی گفتن که مسکن مهر تر مزخرفی بود. بعد مسکن اجتماعی مطرح شد که اصلا نفهمیدیم چی شد، اومد و رفت و اصلا همین فقط در حد این که اسمش بود. یه مدتی گفتن مسکن امید، اینم فقط یه اسمی اومد و رفت، بازم نفهمیدیم چی شد. الان یه مسکن ملی رو پیگیر هستن که وقتی جزئیاتش رو میبینیم خیلی شبیه همون مسکن مهری. خود همین تغییر دائمی سیاست‌ها انگار دولت داره یه جاهایی روی کاغذ‌ها یه چیزایی می‌نویسه که این فعالین بازار مسکن و مردم اصلا ربطی بهشون نداره. این ور طرف داره خونه‌شو چند برابر قیمت عرضه می‌کنه، مردمم ناچارن که فرش زیر پاشون رو بفروشن و خونه رو تعمیر بکنن. حالا از این نقدها که بگذریم، چند تا سوال در مورد همین عرضه مسکن در بورس هست. اینکه اساسا مسکن قابلیت عرضه در بازار سرمایه داره؟ این آیا رسمیت نمیده به اینکه مسکن روی کالای سرمایه‌ای بکنه و از حالت مصرفی خارجش بکنه؟
بله، دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که ماهیت کالای مسکن کالای مصرفی است و حضور در بازار سرمایه‌ای اساسا توجیهی نداره. بلا اینکه ما بیایم راهکارهایی رو در نظر بگیریم مثل فروش متری که ذیل اون راهکارها بخوایم این کار رو انجام بدیم. نکته ای که هست، اصلا از لحاظ اقتصادی بازار مسکن معمولا دچار بازه‌های رکود و رونق طولانی مدت میشه. حالا رونق کمتر، رکودهای طولانی مدت.
بله.
و همین هم باعث میشه که اصلا قابلیت عرضه در بورس رو نداشته باشه به دلیل دورانهای رکودی که ممکنه مد نظرش قرار بگیره. اما نکته ای که هست، اگر که واقعا هدف دولت از اجرای چنین سیاست‌های تأمین مالیه، خب سیاست‌های خیلی ساده‌تر، تجربه شده‌تر وجود داره در این حوزه که معلوم نیست چرا سراغشون نمیرن. سیاست‌هایی مثل پیش فروش مسکن و فروش طرح‌های توسعه واقعا سیاست‌های مفیدی است که می‌تونه مد نظر قرار بگیره و جواب هم داده قبلا در کشورهای مختلف و تجارب جهانی که موجود هست.
حالا این حتی سوال این که اصلا این مسکنی که قرار در بورس عرضه بشه، اولا مسکن ساخته شده است یا یه زمینیه دارن میگن این زمینه رو بخرید ایشالله بعدا میسازیدش یا یه نفر میسازه، چی دقیقا قرار عرضه بشه توی بورس؟
چندین نظریه توی این حوزه مطرح شده، اما چیزی که دولت مطرح کرده فروش متری زمین هست که میخواد زمینهای دولتی رو در قالب‌های کیل‌های بزرگ خورد کنه، اینها رو تبدیل کنه به یک سری سهامی در صندوق‌های سرمایه گذاری و اون سهام‌ها رو به مردم بفروشه. مثلا معادل 100 سهامی که شما از اون صندوق دارید 10 متر زمین به شما تعلق می‌گیره. راهکاری که استفاده شده اینجوریه.
زمین‌های دولتی که جاهای مختلف پراکنده است رو ما بیایم به مردم اساساً به لحاظ قانونی امکان این رو دولت داره که زمین‌های دولتی رو بخواد بفروشه به مردم؟ یه وقتی اسم مسکن مهر میگیم اجاره 99 ساله، یه وقتی است میگیم نه، تغییر مالکیت به سمت مردم، این اجازه رو دولت داره؟
ببینید، اجازه داشتن که با توجه به اینکه در بودجه این اجازه داده شده که 50000 میلیارد تومان از محل فروش املاک و دارایی‌های دولت تامین بشه،
بله.
دولت این اجازه رو میگیره، اما خود مسئله ای که آیا ما میتونیم، آیا این سیاست فروش زمین‌های دولتی سیاست درستی هست یا خیر، خودش قابل بحثه و تجربه ها نشون داده که این سیاست سیاست درستی نیست و خارج شدن زمین از دست دولت امکان سیاست گذاری و ابزارهای سیاستی دولت رو در این حوزه میگیره و به نظر میرسه راهکار مناسبی نباشه به طور کل.
حالا اگر توی بورس عرضه بشه این زمین ها، سیاستی خواهد بود که کنترل بکنه به دست اون مصرف کننده واقعی برسه یا نه مثل همین الان بورس معمولی ممکنه یه تقاضای سرمایه‌ای بیاد و یه اصطلاح نوسانگیری از این زمین های متری بکنه و اینا؟
خب دولت توضیحی در این قضیه نداده، اما نکته که حائز اهمیت هست اینه که شما اگر بخواید در بورس عرضه کنی، طبیعتا نمیتونید جلوی تقاضا رو بگیرید و اون تقاضا رو سورت کنید که شما بفرمایید مسکن تحویل بگیرید، زمین بگیرید، شما تحویل نگیرید، شما تقاضای سرمایه‌ای شما نیستید. اساسا ماهیت بازار بورس یک ماهیت سرمایه‌ای هست و طبیعتا تقاضایی که درش میاد بیشتر تقاضای سرمایه‌ای هست و تقاضای مصرفی.
با این توضیحات شما راستش من بیشتر ذهنم رفت به این سمت که این عرضه متری زمین در بورس هدفش تأمین مالی برای دولته، یعنی کاهش کسری بودجه دولت تا اینکه بخواد مردم رو واقعا خونه دار بکنه. مگر اینکه شما بفرمایید دولت توضیحی داده که نه واقعا قراره به نفع مردم اتفاقی بیفته؟
توضیحی که در این زمینه وجود نداره. اصلا بحث مبهمی هست و فضای شفافی حداقل تصمیم گیری راجبش نشده و فقط خبر ازش اعلام شده. اگر که ما این برداشت رو کنیم که به واسطه تامین مالی برای ساخت مسکن داره این کار انجام میشه، سیاست‌های خیلی راحت‌تری هست. من یکیش رو اشاره کردم خدمتتون، گفتم پیش فروش. ما در امارات شاهد بودیم که ماکت یک ساختمان روی یک زمین قرار می‌گرفت و همون روی ماکت پیش فروش صورت می‌گرفت و این خونه به فروش می‌رسید. شما اگر می‌خواید واقعاً مسکن بسازید و تأمین مالی برای ساخت مسکن انجام بدید، میتونید این امکان رو فراهم کنید و اون پیش فروشه رو بیاد برای تقاضا خورد کنید. چطور؟ برای مثال اگر میبینید که خانوارها یا اشخاص تقاضای مصرفی توان خرید اون خونه رو ندارن، بیاید پیش فروش قسمتی بر اساس اون تقسیم بندی هایی که داریم پیش فروش دانگی انجام بدیم در حوزه مسکن. یعنی چی؟ یعنی بگید که یک زمین برای مثال 6 دانگ هست، این 6 دانگ رو من میام تقسیم میکنم و هر دانگ رو میفروشم و این امکان رو به وجود میارم. راهکارهایی رو ما داریم مثل فروش اقساطی زمین که میتونه مفید واقع بشه و مورد استفاده قرار بگیره و تجربه موفقش در کشور وجود داره. مسکن ویژه تهران سر در شهر تهران نمونه استفاده از این سیاسته و به این نحو بود که دولت هزینه ساخت رو از مردم میگرفت، اقساط 4 تا 5 گانه ای خانه ساخته میشد، اون فرد در خونه ساکن میشد و پس از ساکن شدن شروع میکرد اون هزینه زمین دولتی رو تحت عنوان اقساط خیلی بلند مدت مثلا 12 ساله به دولت باز پرداخت میکرد. هلی. این هم از وام و تأمین مالی تسهیلات و این بحث ها این قضیه رو جدا می کرد و همین که بهترین راهکار بود برای اینکه ما با تأمین مالی کم بتونیم مسکن بسازیم. زمانی که چنین سیاست هایی که مثل پیش فروش، مثل فروش اقساطی وجود داره، به نظر میرسه رفتن به سمت فروش متری که شاید زمین ساز افزایش قیمت بشه توجیهی نداشته باشه.
آینا در اون حوزه مالیات های تنظیمی، خب ما در هفته گذشته بحث مالیات بر خانه خالی رو مفصلا بحث کردیم و گفتگوش حالا به جایی رسید. این هفته در حوزه حالا فروش متری زمین در بورس هم صحبت کردیم. یه جنبه مالیات های تنظیمی بحث CGTه، یعنی مالیات بر عائدی سرمایه، حالا در حوزه‌های مختلف، مشخصا در حوزه مسکن می‌خوایم صحبت بکنیم. اولا بفرمایید که این موضوع الان در چه مرحله‌ای قرار داره در کشور، اساسا قانونی براش داریم یا نداریم، و ارزیابیتون رو بفرمایید که چقدر میتونه موثر باشه.
من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم این نکته رو تشریح کنم که مالیات تنظیمی اساسا از مردم گرفته نمیشه، از سوداگران بازار مسکن گرفته میشه و این تصوری که اجرای این سیاست ها یک باری رو به مردم اضافه میکنه به نظر من تصور غلطیه با توجه به ماهیتی که این
نکته خیلی دقیقی رو فهمیدید. یعنی این که قراره بریم سراغ اون مؤسسه حقوقی یا فرد حقیقی که ممکنه در یک منطقه مشخصی چند ده مثلا واحد آپارتمانی رو داره و هدفش صرفا اینه که یه تلاطمی تو اون منطقه ایجاد بکنه، قیمت ملکش بره بالا. قرار نیست مثلا مردمی که یه واحد آپارتمان دارن یا نهایتاً یه ساختمان مثلا 3 واحدی 4 واحدی دارن با فرزندانشون زندگی میکنن متأثر از این مالیات ها بشن.
دقیقاً، اصلا اخذ این مالیات ها تفاوتی نمیکنه که صاحب اون زمین شخص حقوقی باشه یا حقیقی. اگر که خانه خودش رو طبق اون مقرراتی که هست خالی نگه داره مشمول مالیات هست. اما شخص آقای علیزاده‌ای که یک خونه ملکی داره و درش ساکن هست
انشالله.
هیچ وقت نیازی نیست مالیات بده، چون هیچ کدوم از شرایطی که در این مالیات ها ذکر شده رو نداره و اتفاق نخواهد افتاد.
خیلی ممنونم جناب آقای عنایتی. حالا ما یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در مورد CGT چند دقیقی توضیحات شما رو داشته باشیم.
آنچه تحت عنوان بورس مسکن طی ماه‌های گذشته مطرح شده در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است. این طرح که حاصل همفکری وزارت راه و شهرسازی با سازمان بورس است، به عرضه پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل در بازار سهام می‌پردازد. مطابق این برنامه قرار است نقدینگی ساخت پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل از طریق واگذاری برگه‌های سهام به متقاضیان تأمین شود. طبق مدلی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده، پروژه‌ها به صورت متری عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به عنوان 1 متر مربع در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال برای واحدی در طبقه 4 یک ساختمان معادل 1000 برگه سهام با قیمت مشخص تعیین می‌شود. اگر فردی تمام 1000 برگه را خریداری کند، در پایان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود. شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس:
تقریبا سهم بخش مسکن نزدیک به 35% اقتصاد ملی ما هست و بر اساس اصل 31 قانون اساسی در هر حال دولت ملزم و مکلف به تامین مسکن مردم است. استنباطمون اینه که با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار نیازمند یک بورس مستقل هستیم به جهت افزایش تولید بخش مسکن. در این بورس میتونه صندوق‌های مختلف، طرح‌های متری مسکن برای مردمی که به هر حال پسندازی دارن و علاقمندن که بیان اوراقی رو خریداری بکنن، با توجه به مبلغ سرمایه دارن و بودجه‌ای که دارن، حداقل هر ساله بخشی از منابعشون تبدیل به بخشی از متراژ بکنن.
صحرایی، مدیر عامل بورس تهران، هم هدف از راه اندازی بورس مسکن و مستغلات را ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه گذاری و خرید در پروژه های انبوه‌سازی بیان کرد.
امکان خرید متری مسکن برای هموطنانمون متناسب با بودجه خانوارها فراهم میشه. توی این بازار پیش بینی شده که امکان وثیقه گذاری سهام عدالت برای استفاده از وام های خرید هم فراهم بشه و هدف قایی اینه که یه سری افراد هم در جامعه هستن که منابع اندک پسنداز دارن، متناسب با شرایطی که دارن میتونن سالانه متری خرید انجام بدن و خودشون رو پوشش بدن در مقابل تغییرات نرخ تورمی که در جامعه داریم و از اون طرف هم به تدریج از صاحب ملک یا آپارتمانی در کشور بشن.
در حالی که بورس روزهای پر رونقی رو میگذراند، اما خب این طرح مخالفانی هم دارد و گفته می شود این طرح بیشتر از اینکه در خدمت بازار باشد، علیه بازار است. کمال عطاری، پژوهشگر اقتصادی:
اوراقی که بر اساس مسکن فروخته میشه کالای موهومیه و در هیچ جای جهان همچین بورسی وجود نداره، برای اینکه کالای موهومی رو که نمیشه فروخت. و این اوج چوبده بازی بورژوازی رانتیه تو ایران، بورژوازی مستقلات رانتی، که اگر مقررات زدایی مالی هم در کشورهای سرمایه داری پیشرفته صورت گرفته، به این ترتیب نبوده و تازه به این ترتیب نبوده و بحران اقتصادی توی خود آمریکا و جهان از مسکن شروع شد.
حال باید دید در میان سیاست کنترلی و تعیین سقف حوزه قیمت‌گذاری و البته افزایش 25% اجاره بها، آیا این سیاست پاسخگوی نیاز کشور در حوزه مسکن هست؟ با ما همراه باشید.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که همچنان با برنامه دیدبان همراه هستید. جناب آقای عنایتی، ما فرصت خیلی کوتاهی داریم، در حد 2 یا 3 دقیقه، اگر لطف کنید فقط به موضوع سی جی تی اشاره بفرمایید که الان در چه مرحله‌ای هست در کشور.
خب من اولی ادبیاتی از موضوع سی جی تی بگم. مالیات بر عایدی سرمایه املاک اساساً به این نحو است که، من یک مثالی بزنم که قضیه روشن بشه، شما یک خانه ای رو خریداری میکنید 100 میلیون تومان و در عرض مدتی این خانه قیمتش میشه 200 میلیون تومان و 100 میلیون تومان ارزش عایدی هست که نصیب شما میشه پس از فروش این خونه. اگر که درصد مالیات برای عایدی سرمایه 10% تعیین بشود، برای مثال رقمی که دارم میگم کاملا فرضیه، شما باید 10 میلیون تومان از 100 میلیون عایدیتون رو تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بدید. این مالیات در تمام دنیا اجرا میشه، سابقه های بلند مدت و 60-70 ساله داره. دوستانی که در این قضیه کار میکردن و ادبیات این موضوع رو مطالعه میکردن، با یک مشکلی که مواجه بودن، این مالیات اینقدر قدیمی بود که اصلا حتی بعضی کشورها مثل انگلستان متون تصویبیش و فرایند تصویبیش قبل از مثلا دوره‌های اوایل روزنامه‌ها برمیگشت که اصلا اطلاعاتی ازش نبود. و این یعنی این که مالیاتی که یک سابقه طولانی در کشورهای دیگه داره در کشور ما اجرایی نمیشه و این خیلی بده.
بله.
مسئله‌ای که هست مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر، من یک وضعیتی از شهر وضعیتی ازش بگم، تحت عنوان پیشنویس لایحه مالیات‌های مستقیم ارائه شده، منتها در هیئت دولت هنوز تصویب نشده و پس از تصویب در هیئت دولت باید به مجلس بره و به رأی گذاشته بشه. فرایندش فرایند خیلی طولانی مدتی شده، در مرحله تایید هیئت دولت قرار داره و ما امیدواریم که این مالیات هرچه سریعتر توسط هیئت دولت به مجلس ارائه بشه.
انشالله، ما هم امیدواریم. به نظر میرسه حالا با این تلاطم‌هایی که تو بازار مسکن هست، با این فشارهایی که روی مردم هست، حالا هم مجلس محترم و هم دولت محترم یه کار ویژه تری در این زمینه انجام بدن، اینکه پیشنویس یه لایحه‌ای در هیئت دولت بخواد معطل بشه، اونم در موضوعی به این درجه از اهمیت، خب خیلی قابل پذیرش نیست. شاید مثلا دولت بخواد یه کارگروه مجزایی صرفا برای بحث مسکن تشکیل بده، سریع‌تر یه سری اقداماتی رو انجام بدن که تا حد این تلاطم بخوابه. حالا امیدواریم ما در این برنامه پیگیریامون رو ادامه میدیم و در رسانه صدا و سیما هر چقدر که بشه انشالله پیگیری خواهیم کرد که دولت یا مجلس این مقدار با جدیت بیشتری موضوع رو پیگیری بکنن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای عنایتی که همراه ما بودید و به پرسش های ما پاسخ دادید و همینطور از شما شنوندگان محترم خیلی تشکر میکنم که تا این لحظه همراه برنامه بودید. امیدوارم که این برنامه و نظایر این برنامه کمک کنه انشالله که مردم بیشتری زودتر صاحب خانه بشن. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که با برنامه دیدبان همراه بودید. شما میتونید هر جمعه شب حوالی ساعت 21-21.5 دقیقه برنامه دیدبان رو بشنوید و نکاتتون یا احیانا سوالات و ابهاماتی که در موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه رو با شماره پیامکی 30036-37 و یا تلفن گویای 27-86-2098 با همکاران بنده در میون بگذارید. فقط حتما در ابتدای پیامکتون کلمه دیدبان رو قید بفرمایید که ما دسترسی راحت تری به پیامک های شما داشته باشیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
کرونا ویروس جدید یا کووید 19. این روزها خبرهای زیادی را درباره بیماری واگیردار جدیدی به نام کووید 19 می شنویم. یک ویروس از خانواده ویروس های کرونا که نسبت به نمونه های مشابه قبلی خطر مرگ کمتر اما قابلیت شیوع و انتشار بیشتری دارد. هنوز دارو یا واکسنی برای افراد مبتلا به این ویروس جدید برای رسیدن به درمان قطعی کشف نشده. اما در این شرایط مؤثرترین راه مقابله با این بیماری پیشگیری و تقویت سیستم ایمنی بدن است. یعنی این روزها که کرونا به ایران رسیده و متاسفانه در چندین شهر و استان شیوع پیدا کرده، باید برای حفظ سلامتی برخی نکات را مد نظر قرار دهیم. مهمترین مسئله حفظ آرامش و برخورد منطقی با این بیماری است که البته پس از حفظ آرامش رعایت نکات بهداشتی باعث می شود میزان ابتلا کاهش پیدا کند. یکی از راه های اصلی انتقال بیماری کووید 19 عطسه و سرفه یک فرد مبتلا و انتشار بزاق دهان اوست که برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس باید فاصله 1.5 متری را با فرد مبتلا حفظ کرد. از دست دادن و تماس فیزیکی تا حد امکان خودداری کنید. در طول روز و به خصوص در مکانهای عمومی از لمس سطوح پرهیز کنیم و به طور مداوم دستها را به روش صحیح با حداقل زمان 20 ثانیه بشوییم و به خاطر داشته باشیم که با رعایت اصول بهداشتی، حفظ آرامش و همدل بودن با یکدیگر است که می توانیم از این دوره بحرانی به سلامت عبور کنیم.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله سلامت و تندرست باشید سعادتی است که در بخش دوم برنامه ها تا به این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم که با شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن سه رقمی 162 به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل بکنید تا ما بتونیم از نظرات